الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ابتداء درگاه خداوند متعال آرزو میکنم که عزاداری های همه برادران مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد و نام همه ما انشاءالله در زمره عزاداران حقیقی ابی عبدالله الحسین علیه السلام ثبت و ضبط شده باشد. همچنین سال 80 را که
فصل اول و
توسط مقام معظم رهبری ادام الله ظله العالی سال امام علی مجددن نامگذاری شد و فرمودن که انشاءالله در مقام عمل پیروی از اون حضرت رو در برنامه خودمون قرار بدیم، انشاءالله امیدواریم این سال بر همه مبارک باشد و همه توفیق پیدا بکنیم عملا در مسیر علوی حرکت کنیم.
وسط بین
بحث ما به
الان در قرن 22
قرون وسطا رسید.
20 قرن میلادی رو پشت سر گذاشتیم.
عرض کردیم که
هر قرنی 100 سال است.
تاریخ 20 قرن غرب را برای اینکه بشناسیم باید این مقاطع مهم
در
تاریخ غرب را و مورد بررسی قرار بدیم.
سال قبل از این
یک دوره پیش از قرون وسطا
بعد از این
یک دوره خود قرون وسطا است و یک دوره هم پس از قرون وسطا.
اون هزار سال وسط گفته میشه.
در دوران پیش از قرون وسطا
ما می‌خوایم
عمدتاً تمدن یونان و تمدن روم در مغرب زمین مطرح بوده.
در غرب
تمدن یونان را مورد مطالعه قرار دادیم.
روشن است
تمدن
چیزهای مطرح
روم را هم وارد شدیم.
مباحث فکری اعتقادی
الان
علمی
الان بحث قرون وسطای اروپا رو داشته باشیم.
سایر جاها رو نداریم.
2000 سال میلادی را اگر ما به سه قسمت بکنیم
غرب را بررسی
پنج قرن
اون زمان آغاز کنیم بیایم
جلو می شود که
این فرهنگ امروزی که به اسم فرهنگ
یعنی 500 سال این ما قبل قرون وسطا
پایه ها و مایه هاش
ده قرن وسط یعنی 1000 سال می شود قرون وسطا و 500 سال هم یعنی 5 قرن هم ما بعد قرون وسطا تا زمان حاضر.
همینجا اشاره کنم
حالا ما میخواییم بحث قرون وسطا رو یعنی اون هزار سال رو
درب باستان
داشته یعنی باشیم. در واقع از سال 500 میلادی تا 2500 میلادی
از اهمیت
این میشهد قرون وسطا
از نظر فکری فلسفی و فرهنگی.
شناخت قرون وسطا از این جهت مهم است که
ایتالیا
در این هزار سال حوادث مهمی بین مسلمان ها و مسیحی ها یعنی بین مسلمان ها و اروپایی ها و مغرب زمینیان اتفاق افتاده که برای ما به عنوان یک مسلمان هم شناخت این حوادث
ابتداعا از
یونان
آغاز میشه
و مفید فایده
و
از این جهت باید قرون وسطا را
بشناسیم و بعد در اثر
چند نکته مهم در شناخت قرون وسطا هست که به اونها ما اشاره میکنیم.
پیدا میکنه این تمدن و فرهنگ سالا در مباحث آینده.
یه نکته این است که قرون وسطا را میگن قرون تاریکی فکر و اندیشه و ظلمت و جهل و نادانی مردم اروپا. درسته همینطور هم هست، یعنی در این هزار سال اروپایی ها از نظر تمدنی بسیار بسیار پایین بودن. اما در این حال
این صفحه اول
حوادثی که در همین قرون وسطا در این هزار سال در اروپا اتفاق افتاده است
مربوط به
زمینه های پیدایش رنسانس شده. رنسانس از قرن 14 به بعد در اروپا اتفاق میفته. رنسانس به معنای تحول و انقلاب عظیم علمی فکری در اروپا
تصرف کردن. برای چی آمدن؟
خب اینجا جالبه که قرون وسطا از طرف خودش قرون جهل و ظلمت و سقوط تمدن اروپاست، از طرفی همین
مطلوب انسان افزایش معلومات پیدا
وضعیت فکری و فرهنگی در قرون وسطا باعث رنسانس میشه، باعث انقلاب علمی و صنعتی و فکری در اروپا میشه. این چطور میشه؟ این احتیاج به تحلیل و بررسی داره.
باستان شناسان انجام
پس این یه نکته که اهمیت شناخت قرون وسطا رو برای ما روشن
میکنه.
نکته دیگر این است که
تمدنی در ما قبل
خود قرون وسطا باز هزار سال است. هزار سال کم یعنی
کی؟
این تقسیم شده به دو بخش. 500 سال اول 500 سال دوم
میلاد مسیح.
خب این چرا؟ برای اینکه یه سری تحولات در 500 سال اول خیلی مهمه و چشمگیره.
یعنی
یه سنخ تحولات در 500 سال دوم اتفاق میاد. اینا رو هم تفکیک کردم برای اینکه از یک دیگر متمایز بشه. خب در اون دوران اولیه قرون وسطا یعنی در 500 سال اول مسیحیت در اروپا در اوج عظمت و قدرت، دین مسیحیت، دین عیسی مسیح در بین اروپایی ها در اوج پیشرفت و قدرت. امپراتوری روم در اروپا
علوم و فنون منتقل
یعنی دولت حکومت
بین النهرین به
مسیحیت را دین رسمی در اروپا اعلام کرده. مثل اینکه ما الان در مملکتمون اسلام دین رسمی، بقیه
کنار
فرعیان در اروپا هم امپراتور مسیحیت رو رسما دین رسمی اعلام میکنه.
ما قبل
و این خودش باعث گسترش
خوب
مسیحیت میشه در اروپا. شهر آتن مرکز علم و حکمت
مردم
و میشود. در همین شهر آتن پایتخت یونان
بوده، اسمش هلن بود.
دانشمندان
و
این که از قدیم فلسفه و حکمت تدریس میکردن
یونان باستانه،
به همون تعلیم و حکمت و فلسفه
وقت
ادامه میدن.
تمدن یونانیان باستان را که حالا خواهیم گفت چرا به نام گن یونانی،
کم کم مسیحیت دچار تحریف میشه.
نامگذاری کردن
در دوران میانی، دوران میانی که در کتاب اصطلاح به کار رفته منظور قرون وسطاست.
به نام
کلی یعنی تمام قرون وسطا رو دوران میانی میگن، یا همون قرون وسطا دیگه، وسطا یعنی
مثلا به تعبیری تمدن.
کم کم مسیحیت
حالا
دچار تحریفاتی میشه، یعنی علماء مسیحی
یه تمدن دست
مطالب را
ساده دیگه دست
میبرن،
تمدن یونانیان
تحریف میشه
رسید میگن تمدن
و
هلنی به اعتبار
یک سری عقاید خرافی و باطل را در بین مردم به اسم مسیحیت
تمدن ماقبل
ترویج میکنن، برایش پافشاری میکنن.
تمدن هلنی در هزاره دوم قبل از میلاد
عده از دانشمندان و فلاسفه و متفکرین اروپایی کم کم میبینن عقاید خرافی مسیحیت را نمیتوانند با عقل خودشون
بپذیرند.
مثلا همین مسئله تثلیث،
یعنی 2000 سال قبل
که مسیحا قائل هستند
تولد حضرت مسیح،
که ما گفتیم خدا در این حال که یکی سه
آغاز این تمدن اژه‌ای به 3000 سال قبل برمیگرده، ولی
اقانیم سلاسه
قبل از میلاد این رشد و
خب این میگفتن چطور میشه یک وجودی در این حالی که واحدت در 3000 سال وجود باشد
تازه جرقش زده شده.
برخی از قدیسان و کشیشان مسیحی آمدن گفتن اصلا تثلیث را با عقل نمیشه درک کرد. آگوستین قدیس گفت که اول ایمان بیاور تا بفهمی. الان هم برخی از مسیحی این اعتقاد دارن، میگم خیلی از عقاید ما
الان هست
با عقل ابتداعا درک نمیشه، باید ایمان بیاری بعد میفهمی.
گروه انسانی از این نقطه دیگر منتقل میشه، فرهنگ خودش هم با خودش میبره.
هر جا به مشکلی برخورد میکنن میگن این ذوقیه، این عرفانیه، این عقلانی
نیست.
این رو در اون زمان برای توجیه عقاید خرافی خودشون مطرح میکردن.
خاور یعنی شرق باختر
و این باعث شد که
خود
فلسفه و حکمت کم کم رونقش کم بشه.
خاوری و باختری داشته.
چرا؟
اروپای سابق
بزرگتر از مسائل عقیدتی مسیحیت با عقل و حکمت و فلسفه سازگار نبود.
غربی که ما الان میگیم
از طرفی یه عده‌ای می‌خواستن برن دنبال عقل و استدلال و برهان فلسفی،
یه سری از کشورهای
مسیحیت و حکومت و هیئت حاکمه نمی‌گذاشت.
لهستان
میگو هر کی بره دنبال استدلال و برهان بخواد در مسائل عقیدتی اقام بکنه، این در واقع از دین خارج شده.
غربی امروز به عنوان
دین مسیحیت دین ذوقی عرفانیه
که شامل کشورهای
این که شما بگید با عقل جور در نمیاد، این به معنای ارتداد و انحراف و خروج شما از دین مسیحیت. کم کم کسی جرأت نکرد دنبال فلسفه و حکمت بره. اینکه شما
اینها میشن
ملاحظه میکنید که قرون وسطی قرون انحطاط فکری است، علتش از اینجا آغاز شد. بودن عقاید مسیحیت رو کسی نبید دنبال استدلال و عقل و برهان برش،
یعنی بخش غربی اروپا.
خب این باعث شد که باب حکمت و فلسفه کم کم مسدود بشه.
اینا کمونیستی هست و
تا اونجایی که امپراتور روم به نام یوستینیانوس و فلسفه رو مایه گمراهی و فساد اعلام کرد، گفت هر کس فلسفه بخونه از دین خارجه و این گمراه شده.
میگه پس عده از فلسفه فساد آورد.
به ساعت حکمت کاملا
به ملت
جمع کرد
یونیا
و این خودش باعث انحطاط فکری غرب رو.
حالا یونیا چیه؟ در پاورقی گفته از کشوری قدیمی در
این هم یه نکته که باید توجه داشته باشیم. نکته دیگر این است که
و در مجاورت
اروپای امروز در قدیم
اقوام ایونی یعنی
بزرگتر و مسیحی‌تر از اروپای امروزی بود.
نام یونان نیز از این سرزمین
است. امپراتوری روم در اون زمان یعنی در قرون وسطا مشتمل بر دو بخش باختری و خاوری
یونیا.
بخش باختری یعنی بخش غربیش شامل یه سری از کشورها میشه، بخش خاوری یا شرقیش هم شامل یه سری از کشورها. کشورهایی که در بخش غربی
بالکان
واقع بودن امروز اروپا
میشن حمله،
یعنی پس اروپای امروز در حقیقت بخش غربی امپراتوری روم باستان
که میشن همین یونان.
امپراتوری خیلی وسیع بوده، این بخش غربی شده قاره اروپای
اروپایی
که شامل کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان
و به
اتریش
یونانیان مشهور گردن. اقوام دیگری نیز
به بخش از آفریقای شمالی بوده در قدیم اروپای فعلی، اروپای باختری.
حاکمیت خود را بر
روم شرقی کردن
سرانجام. حالا اون نتیجهش بر ما
شامل آسیای صغیر، سوریه، فلسطین، مصر، شبه جزیره بالکان بوده.
گوناگون بر منطقه گریک.
امروز که ما بحث از
خب باز در ذهن داری
می‌کنیم همون باختر را منظور نظر داریم،
در مجاورت
امپراتوری روم را. مثلا غرب هم که میگی یعنی باختر دیگه، باختران
بود یعنی باختر در همون مناطق. حالا دیگه ما طول هر
این هم توجه داشته باشه.
خب این چقدر بوده؟ چند کیلومتر مربع
بوده؟ امپراتوری هر دو
سال قبل از میلاد
بخش را شامل میشده
داشته و حکومت گریک را میان تشکیلن
به بخش شرقی، روم شرقی و روم غربی
میگن.
روم غربیش میشه اروپای
انگلیسی هم ملاحظه کردید.
این هم یعنی یه نکته. خب
و عرض میشم
دو عامل را گفتن
یا
زمین ساز این وضعیت تاریک
اشاره است به
اروپا در قرون وسطا. دو عامل عمده در این زمینه وجود داشته.
یونانیان باستان
یکی
هلنی نامیدن
همینی که اشاره کرد
امپراتوری
با حکمت و فلسفه
و
مخالفت
این
کرد. این باعث شد فکر و اندیشه و فلسفه
را
تنزل پیدا
کند. اجمالی از چگونگی
و علت دیگر تحجر کلیسا
تمدن و حکومتی در اونجا
که این از منظر دینی برای ما مهمه. تحجر آباء کلیسا
و یونانی
سردمداران و مدیران کلیسا، یعنی تحجر در واقع علمای دین مسیحیت در
اینا خیلی برای ما الان اهمیت نداره. اونی که مهم است از این بحث
حالا جالب است که روم شرقی
یونان باستان بر
که شامل گفتیم سوریه، فلسطین، مصر، شبه جزیره بالکان بوده، در اون زمان پیشرفته تر از روم غربی بوده.
خب
برعکس حالا
زمین یونان ما می‌خوایم ببینیم چه
حالا روم غربی، یعنی در واقع همون
فکر و
باختر از خاور جلو افتاده. طبق نظر مورخین روم خاوری نوشتن از جنبه فرنگی و بازرگانی خیلی پیشرفته تر از روم بوده.
اما چی فکر می‌کردن
و
بر اندیشه ها و فرهنگ
روم شرقی در واقع اون تمدن یونان باستان را به ارث بردن، روم غربی همه را از دست داد و اونا رو فراموش کرد، بذار روم شرقی پیشرفت بیشتری کرد. خب اینجا سوالی برای محققی مطرح شده و اون این است که
به نام هومر
این قرون وسطا با این خصوصیات منحطش
داستان سرایی میگرد.
اگر بخوایم از دیدگاه جامعه شناختی مورد بررسی قرار بدیم، این رو معلول چی باید بدانیم؟ بالاخره اروپا در قرون وسطا بسیار منحط شد، تمدنش بسیار بسیار تنزل پیدا کرد.
مطالبی را در
علت اصلیش چی بوده؟ اینجا یک بحثی بین صاحب نظران، ادعی از صاحب نظران میگن علت اصلیش دین بوده،
فلسفی و
اونم دین مسیح
فکری و تمدنی رو تو اشعار همین عمر
در مقابل میگن نه، ما نمیتونیم بگیم تنها علت انحطاط مردم اروپا در قرون وسطا دین بوده، دین مسیحیت بوده، عوامل دیگر هم بوده. یه بحثی در کتاب هست، اجمالشو من اشاره میکنم، مفصلشو مطالعه بفرمایید.
ابتدایش از عمر
عده ای از کسانی که نوعی عناد نسبت به
ادبیات هومر
کل دین و ادیان آسمانی دارن،
اساسش بر
اینها معمولا تحلیلشون اینه،
اسطوره چی
میگن که اروپا رو یعنی دین منحصر در قرون وسطا، بعد در رنسانس
که اینها
دانشمندان علوم تجربی آمدن پشت کردن به دین، اروپا پیشرفت
شبیه تره.
جالب این است که الان یه عده از روشنفکران ما در داخل کشور ما عیناً همین تحلیل رو دارن.
پردازی ما می‌بینیم زیاد شده.
البته از قدیم این روشنفکران غرب‌زاده ما تحلیلشون همین بوده.
خدایان
تقی‌زاده اسم معروفی رو شنیدید که از
غرب‌زاده‌های خدا نیست بلکه خدایان
سابق
ما داریم.
از مشاهد ایران
نو
در زمان مظفرالدین شاه قاجار اینا بودن،
ارباب انواع را
که اینا کسانی بودن که توسط شاهان قاجار اعزام شدن به اروپا برای اینکه برن تمدن اونجا یاد بگیرن برگردن در ایران پیاده کنن،
در نظریه مسل که الان وارد
و همینا در واقع
بعدن به
وضعیت دانشگاه‌های ما رو خراب کردن، منحط کردن
در این عالم خدایانی هست
و باعث
مثلا
این خدا درب زدگی و وابستگی دانشگاه های ما به اروپا شدن. تقی‌زاده از جملات معروفش که همه شنیدید این است که میگو اگر ما میخواییم پیشرفت بکنیم باید از سر به سر
یا
تا ناخون پا فرنگی بشویم، غربی بشویم.
ده تا رب و نو قائل بوده.
این تحلیل همین روشنفکران غرب‌زده وابسته ما بوده، هست و خواهد بود. الان هم یه عده از همین روشنفکران تحلیلشون هم یعنی ما پیشرفت نمی کنیم و به حد اروپاییان نمی رسیم. چرا؟ برای اینکه ما دین داریم، اگه دین رو بذاریم کنار مثل اونا پیشرفت
خدایان علم بلند
این تحلیل همون تحلیلیه که در مورد خود مسیحیت قرون وسطا دارن.
میگم
اروپای قرون وسطا چرا منحط شد؟ برای که دین درش حاکم بود. از رنسانس به بعد دین رو زدن کنار.
یا مثلا میگیم مسابقات المپیک
اعتبار نسبت به دین پیدا کردن، اروپا پیش رفت. پس ما هم باید همین کار رو بکنیم. ما باید دین رو بزنیم کنار.
بالا بلند
مرد اینا قید و بند هست، اینا رو باید از جلو پا هم باید داریم تا پیش رفت. که البته ما در خود مفهوم پیشرفت حرف داریم. اون چه در رنسانس به بعد در اروپا اتفاق افتاده این دقیقاً معنایی که ما از در بحث می‌کنیم نیست. خلاصه از اینکه تکنولوژی و صنعت رشد کرد این معناش پیشرفت حیات بشری پیشرفت حیات انسانی
نه.
حالا یه بحثی در جای خودش میخوام بگم که یه عده از مورخین اروپایی و جامعه شناسان اینا وقتی اروپا رو تحلیل میکنن چه تحلیل میگن آقا قرون وسطا قرون انحطاط اروپا است به خاطر حاکمیت دین و از رنسانس و بعد دین برچیده شد یا ضعیف شد اروپا پیش رفت.
خودش چند تا
اما ما این تحلیل رو قبول نداریم.
زیر پر داشت.
نه تنها ما، بسیار از مورخین خود اروپا هم اعتراف کردن که
کوچولو کوچولو
این بی‌عدالتی است، بی‌انصافی است که ما همه
ای بر اونها
انحطاط اروپا رو به گردن دین مسیحیت بندازیم.
یکی از این
عوامل دیگری هم بود در اروپا.
سر همون
در قرون وسطا باعث انحطاط شد. حالا اون عوامل چی بود؟
همسر داره به نام
کره. یکی وسعت سرزمین های امپراتوری روم بود.
این خدای عدالت
و این باعث شده بود که در این امپراتوری مسیح نژاد های مختلف وجود داشته باشند، ملیت های مختلف
و شادی.
وقتی نژاد ها ملیت ها زیاد شدن خب گاهی بینشون جنگ میشه.
آتنا
کشمکش ایجاد تعصبات قومی باعث جنگ میشه. این نژاد با اون نژاد این باعث یه سری
آتنا
جنگ ها و نزاع ها در اروپا شده بود در قرون وسطا.
شهر آتن هم
بیماری هایی مثل طاعون در سال 252 میلادی سراسر اروپا رو پر کرد. 252 میشه قرن سوم میلادی،
همه چیز
یعنی از قرن سوم شروع شد
نفوذ میکنه.
طاعون
اسم خدایان
وضع اقتصاد صنعت مبادلات بازرگانی خراب شده بود. نظام فئودالیته بود.
گذاشتن روی
فئودال به کسانی میگن که زمین های زیادی دارن، ملک املاک دارن و
اینقدر میتونه
عرض میشود که
توی سایر
دوران فئودالیته یعنی دورانی که حاکمیت در شد فئودال ها بود، زمیندار ها بود، برده کارگر داشتن، کشاورز داشتن، برده داشتن که روی این زمین هاشون کار کردن. قبلا یه اشاره کردیم به این برده هایی که در خدمت فئودال ها بودن و بربرها دلخون در سال 476 میلادی
اینا به اسم
حمله میکنن. اینم بازی علت شد. 476 میشه قرن پنجم
آیندگان
و اینا زمین های انحطاط اروپا رو فراهم کرد.
در صدد برمیان ببینن که مثلا
عرض میشود که
شهید فرض بفرمید که
با توجه به این حوادث برخی از تحلیلگران گفتن یعنی که نه علت انحطاط اروپا صرفا دین مسیحیت نبوده،
آتن کی بوده.
البته ما منکر نیستیم و برخی از مورخین هم گفتن که البته مسیحیت هم یه نقصایی داشت. گفتیم دیگه مسیحیت کم کم دچار تحریف شد.
200 سال آینده،
گفتن
300 سال آینده،
مسیحیت قرون وسطا فاقد سه عنصر بوده. این فقدان سه عنصر هم باعث انحطاط تمدن اروپایی شده. یک
فهمیده، این فهمیده
یکی این که اصول اعتقادی مسیحیت در
تو تاریخ
قرون وسطا از می شود
که بله یه جنگی بوده،
یه انسجام منطقی نداشت. همطور که گفتم برهان و استدلال نمی زدستن درست بر این اصول اعتقادی خودشون. ارباب کلیسا اقامه
بکنن
یه اعتقاداتی داشتن اماکن اما اینها رو نمیتونستن برهانی کنن. این
ضعفی تاریخ
یعنی قدرت استدلال
برای دفاع
برهانی ضعیف
اینها باعث بقای این فرهنگ دینی میشه.
مشکل دیگر برنامه عملی نداشت یک دین باید برنامه عملی داشته باشه.
بگیم نه
بازار چجوری باشه، عبادت چجوری باشه، غذا خوردن، مسواک زدن، لباس پوشیدن، موی سرت
محفوظ موندن،
شانه کردن و اصلاح کردن. ببین در دین اسلام چقدر ما دستورات داریم
که آقا بیایم اماکنی رو که قرار
هیچ رفتاری از رفتارهای ما نیست که در موردش یه حکمی نباشه، حالا یا مستحب یا مکروه یا واجب یا حرام. بالاخره در مورد تمام رفتارهای ما آیین رفتاری بیان شده. مسیحیت اینجا این نبود. آلهه
دیگری، خدایان دیگری،
همگر اعتقاد داشته باشی که بله عیسی مسیح فدا شده مثلا برای نجات انسانو
و
دیگه جزئیات رفتاری در مسیحیت وجود نداشت.
از اعتقادات هومر
و نکته سوم هم
این بود که
متون مسیحیت، متون مقدس، یعنی کتابشون،
این خدایان ازدواج،
عهدین، عهد قدیم و عهد جدید که شامل تورات و انجیل هر دو میشه، چون مسیحیان تورات رو قبول دارن هم انجیل رو،
اسمشون
یعنی هر دو رو عهدین مینامن و براشون مقدس.
این تیتان احتمالاً یعنی به احتمال قوی همون شیطانه که ما میگیم، شیطان یا تیتان. اینا میگفتن که فرزندی که حاصل از ازدواج انسان با این خدایان باشد این اسمش قول یا تیتانه. بعد این تیتان ها انواع و اقسام دارن. هرکول اسمشو شنیدید. الان ما مثلا به کسی که خیلی قیافه خیلی عرض می شود، یعنی هیکل خیلی درشتی داره، میگه مثل هرکول میمونه. این هرکول یعنی چی؟ هرکول کی بوده؟ این هرکول یکی از اون تیتان هایی است که حاصل ازدواج انسان است با خدا در ادبیات یونان باستان. یکی از اون تیتان ها اسمش هرکول بوده. به عنوان نمونه میگه هرکول قهرمان و قول یونان، یک چهره نیمه خدا نیمه انسان داره. حالا میگن اینجور آدم هایی که حاصل ازدواج انسان با خدا باشن، اینا نیمی از وجودشون که نه خداییست و لذا خیلی قدرت دارن، خیلی عظمت دارن و قوی هستن، و نیمی از حیثیت وجودشون انسانی است و لذا میمیرن. تیتان یا قول یا هرکول خدا نیست، انسان هم نیست، یک انسان خدایی است. چون انسان است عاقبت میمیره، ولی چون خدایی است خیلی قدرت داره، خیلی عظمت داره. و نام دیگری از همین تیتان ها پرومته هست که دوراندیشه، به کسی که خیلی دوراندیشی داره میگن پرومته. و برادری داره پرومته به نام پتیمته که این کوتهبینه. و این حالا اعتقاداتشونه دیگه. ما الان البته خیلی فاصله زمانی داریم با اون زمان، واقعا نمیتوانیم به صورت ریز و جزئی بگیم مقصود اینها واقعا دقیقا چی بوده، اما اجمالا یک شمایی تو ذهنمون ترسیم میشه که اینا چه اعتقاداتی داشتن، چه افکاری داشتن، به چه خرافاتی معتقد بودن. این برای ما محرزه. عرض میشود که حاصل این که بر اساس اون ادبیات هومری یونانیان باستان اسطوره پرست بودن، یعنی خیلی به اینا اعتقاد داشتن. حالا برای اینکه یه ترسیم باز واضح‌تر روشن‌تری از اسطوره پرستی تو ذهن داشته باشیم، به این بیان من عرض می‌کنم الان بعضی افراد هستن مثلا در زمان ما خیلی از اینجور چیزا خوششون میاد که مثلا بهش بگی که عکس امام رو تو ماه مثلا اول انقلاب دیدن مردم، خیلی از این ذوق میکنه. خیلی از اینجور چیزا خوشش میاد. مثلا بگی که خواب دیدن که مثلا عرض میشود که مقام معظم رهبری مثلا کنار امام زمانشن، فکر و اندیشه شون همش با اینجور چیزها گرم میشه. یعنی خواب مثلا شبحی آمد، یه دفعه نوری درخشید، یه دفعه نمیدونم دستی از غیب بر آمد، نمیدونم همش همه مسائل رو میخوان همینطوری تفسیر کنن، تحلیل کنن با همینها. این یک ذهن اسطوره پرست. اسطوره پرستی یعنی این، یعنی ما چشمامونه بر واقعیت ها ببندیم، همش یه چیزهای مخفی غیب اینها رو بگیم عالم رو دارن میچرخونن. آه درسته، ما به غیب و اینها اعتقاد داریم، ما یه وقت برداشت نجیم، ما میخواییم اینها رو انکار بکنیم. اما اینکه یک کسی همه چیز رو همینطوری تفسیر کنه، مثلا در پس هر واقعیت میگه نه این چیزی پشت صحنه داره، یه خبرهای دیگه است، آقا شما نمیدون. حضرت آیت الله مصباح حفظ الله وقتی میفرمودن یه جوانی از این طلبه های فرض میشه تازه به دوران رسیده، ایشون میگفتن که جلو بنیاد باقرالعلوم سابق سر چهارراه بیمارستان بود، منو جلو هم او گرفت و خیلی حالت عرض میشد عارفانه و اینها بود. بعد گفت که سلام علیکم، ما هم گفتیم علیکم السلام. بعد گفت که آقا گفتن که من یک پیغامی خدمت شما بیارم. بعد گفتم که بفرمایید. میگفت اون جوان به من گفت که آقا گفتن که به آقای مصباح بگو که درس فلسفه دیگه نگه، ظهور نزدیک است. فرض میشه. بعد آقای مصباح میفهمیدن که خب من گفتم که اون آقایی که به شما اینجوری گفتن هنوز به ما دستور صریح ندادن. ما از کجا بفهمیم که شما واقعا پیغام آور آقا هستید؟ و ما تا وقتی وظیفه تشخیص بدیم به همین بحث و درس‌های خودمون ادامه خواهیم داد، مگر اینکه خلافش از طرف آقا برای ما محرز بشه. خدا حافظ شما. و منظور این که بعضی یک حالت اینچنینی دارن، همه چیز رو در یک قالب اسطوره‌های غیبی و همچین اینها میخوان تصویر کنن، ترسیم کنن، خوششون هم میاد از این که مثلا عکس امام رو در ماه ببینیم، مثلا این عظمت هست. این آقا چیز درستی نیست. ما الان سال امام علی هستیم و حالا من داخل پرانتز گاهی یک حاشیه هم میرم عرض میشود، برخی مثلا میخوان شخصیت امام علی رو خیلی بزرگ بکنن، یه چیزهایی میبافن به هم که مثلا به عقل جور در نمیاد. من در یک جلسه در یک شهرستانی بودم، یکی از آقایون آمد مثلا میخواست در شخصیت حضرت امیر صحبت بکن. بعد حالا روایتی هم میخون، روایت هست که روز امیرالمومنین بر شیطان عبور کرد، یا مثلا شیطان آمد از جلو امیرالمومنین رد بشد. بعد امیرالمومنین بهش فرمودن که مد دخرت لآخرتک، برای آخرتت ای شیطان چی ذخیره کردی؟ شیطان برگشت گفت که حبک یا علی، محبت تو رو ذخیره کردم. من روز قیامت میگم محب علی هم نجات بده. خب این جور در نمیاد. شیطان این شیطان هم پس اهل نجات هست دیگه. بله، شیعه هست، از محبین علی علیه السلام هست، از شیعیان هست. ما یه تاریخی داریم
این منافق داشتن برخی از یعنی روش های سیاسی با کننده. تعلیمات مسیحیت باعث شد که بالاخره بین آبای کلیسا با امپراتور نوعی نزاع و چالش و کشمکش همیشه برقرار بشه. یعنی در واقع دین با سیاست نمی ساخت. مثلا در آیه مسیحیت هست که بله اگر کسی سیلی به گونه راست بزد گونه چپ سمت به چرخان، تا یک سیلی هم به گونه چپ بزد. خب این معناش این است که تسلیم باش، آرام باش، خیانت نکن، نزاع نکن.
شما میگید جبرئیل
سیاست اینو نمیپذیره، دولت و حکومت ما این رو نمیپذیریم. سیاست مدار امپراتوری که دنبال قدرته با این نوع تعلیمات نمیتونه با چه سازگار بکنه. لذا نوعی اختلاف بین از میشود علماء مسیحیت با امپراتوران صاحب قدرت وجود داشت. مثل برخی از علماء ما یه تفکرات دارن میگن اصلا نباید انسان در سیاست دخالت بکنه، اگه کسی بره وارد سیاست بشه این اسیر قدرت شده. ببینید از اون طرف پس این مثلا یک کسی قائل به ولایت فقیه شما هم دارید یا فقیه باید ولایت جامعه رو برده بگه،
میگید خیانت.
اگر یه عالمی بگه ولایت از آن فقیه است، یه عالمی بگه که اصلا کسی بره قدرت رو دست بگیره این اسیر قدرت شده، دنیا زده شده.
ببینید اینها
خود این در مردم اصلا داره دیگه، مردم متغیر میشن مثلا حرف کیو باید گوش بدن. اینا باعث چی میشه؟ تغییر. مثل الان در زمان ما همین حرفا باعث تغییر مردم هم هست. علم
غیب نداریم، روایات نیم این
بعضی از مردم میگن بعضی از علما اصلا در سیاست داخل نمیشن،
هیچ چیزهایی به ائمه نسبت نه خود ائمه.
این کدوم میگه
که البته
بالاخره
در بحث
اینجور
بنده
چالش ها و نزاعات باعث انحطاط فکری مردم و جامعه خواهد شد. در اروپا هم این اتفاق افتاد.
این کار علم غیب میکنن اینا در برابر اون قلوب غالیان.
اصلا کلیسا و دین میگفت تشکیل حکومت به دخالت در سیاست کار ما نیست،
این کار غلط،
کار امپراتوری
پرستی،
کار
درستی نیست.
قیصر را به قیصر واگذار
همچنانی که هست باید.
این از تعلیمات باز مسیحی هست. یعنی پادشاهی کردن و حکومت سیاست این کار
محبت و عشق به
علمای دین نیست، چون جنبود قدرت دست امپراتوران بود، یعنی رهبران سیاسی. اون وقت دین را در واقع تحت قدرت خودشون گرفته بودن، از دین به نفع قدرت سیاست استفاده میکردن. دین ضعیف شد،
اسطوره پرستی یعنی این
سیاست غلبه داشت،
مردم یونان باستان
دیانت تحت سیطره سیاست قرار گرفت
و همه چیز رو با همون خدایان علم حل میکردن. درست اینجا مثلا
این هم یه نقطه که باید توجه بهش داشته باشیم.
محبت شامل
یه بحث دیگری در
چنین شده
اینجا مطرح شده برای شناخت قرون وسطا راجع به حوادث مهمی که در قرون وسطا در اروپا اتفاق افتاد و از جمله نفوذ اسلام در اروپا
داستان میبافتن و سر
هم این برای ما مهمه. چجوری اسلام به اروپا راه پیدا کرد
خودشون
و چرا
زندگی رو
بعدا شکست خورد؟
اما اینجا
چرا اروپا مسلمان نیست
مثلا شده با اون که
در حالی که اسلام در اروپا سابقه داره. شما ماجرای اسپانیا آندلوس را هم شنیدید، هم کتاب هم در این زمینه نوشته شده خواندید. یعنی زمان همین اسلام به اروپا رفته، بخشی از کشور گل یعنی فرانسه مسلمان بودن، یعنی اسلام اونجا
حاکمه
عرض می شود. اما بعدن اسلام به ساسش برچیده شد. خب این برای ما مهم. اینا در قرون وسطا اتفاق افتاده.
حکمای هفتگانه یا هفت خردمند
عرض می شود که یکی
به اصطلاح لاتین
نفوذ اسلام در اروپا رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم.
عرض می شود که
یکی جنگ های صلیبی. جنگ های صلیبی هم اسمش رو شنیدید، جنگ هایی بوده که مسیحی ها علیه مسلمان ها رو اندازه کردن. این هم جریان مهمی است در اروپای قرون وسطا. و مسئله سوم هم پیدایش جریان روشنفکری در قرون وسطا که این مربوط میشه به اواخر قرون وسطا. این سه مسئله رو اینجا مورد دقت و مطالعه قرار میده. حالا ببینیم به چه مقدارش میرسیم.
شهر قم
مسئله اول نفوذ اسلام در اسپانیا. اسپانیا که از کشورهای همون امپراتوری روم باختری بود.
میگن حالا اگر اون سرزمین
عرض میشود که
همش اسطوره بوده و خیال پردازی، پس این حکما
قبل از اینکه اسلام به اروپا بره در کشورهایی مثل مغرب
یونان باستان بودن
که مشتمل بر تونس و مراکش بوده در اون زمان.
منطقه دو تا
الان تونس و مراکش دو تا کشور جدا از هم هستن.
این خیلی مهمه برای ما.
در این مناطق
و این اسلام حضور داشته رنگ‌های اولیه تمدن
از مصر اسلام و غرب به بندر اسکندریه میره. این اسکندریه در سال 21 هجری قمری یعنی 21 سال بعد از هجرت پیغمبر اسلام یعنی سال 641 میلادی بندر اسکندریه به تصرف مسلمان ها در میاد.
عرض می شود که و کتب آسمانی نازل شده
وقتی مسلمان ها بندر اسکندریه رو فتح می کنن اونجا مردمش مسیحی بودن، خب توقع داشتن که مسلمان ها رو وارد شدن همه رو بزنن و بکشن و از بین ببرن. می بینن برعکس، مسلمان ها اخلاقشون، رفتارشون، آداب معاشرتشون بسیار پسندیده است، با اونا برخورد نرم دارن.
اون زمان دقت بفرمایید، اون زمان
مسیحا رو آزاد گذاشتن در دینشون، گفتن شما میتونید به دین خودتون باشید
و
این باعث شد که مسلمانان اسکندریه در سال 21 هجری قمری یعنی 21 سال بعد از هجرت پیغمبر اسلام
قوم و اطرافش
که مسیحی بودن این مردم اسکندریه، اما عرض می شود که اسکندریه یکی از بنادر همین اروپای باستان بوده. عرض می شود که اسکندر افریدوسی و یا عرض می شود که اسکندرانیه یکی از مراکز علم و حکمت در اروپای باستان بوده و بسیار از فلاسفه بگم اسکندرانی یا فلاسفه یونان باستان رو اسکندرانی
اون زمان ها این حرفا نبود،
یعنی مال منطقه اسکندریه بودن، مسیحی بودن. بعد در سال 21 هجری مسلمان ها میرن این بندر رو، این شهر رو فتح میکنن، برخورد خوب میکنن، اینا از اسلام خوششون میاد، مسیحی های این منطقه از اسلام خوششون میاد،
مناطق مجاور خودشون داشتن، یه چیزایی یاد میگرفتن مردم به نام لذا
خودشون هم مردم مسلمان ها رو حالا به تعبیر با شادی گرامی میدادن بر یه منطقه به نام ممفیس. مسلمان ها میخواستن مسلط بشن، خود مسیحی ها میان یاری میدن و عرض میشود اونا رو کمک میکنن.
بالاخره رو این کره زمین
بعد اسلام از اسکندریه به اسپانیا راه پیدا میکنه. این مربوط میشه به قرن 8 تا 11 میلادی، یعنی سالهای 711 تا 1086.
این تمدن اسلام
از در قرن 8 تا 11 یعنی در طول
این خودش سه قرن تمدن شرق
یعنی 300 سال به اسپانیای اروپا میشه.
بنابراین
مسلمان ها اسپانیا رو فتح میکنن و عرض میشود که
دون روی کره زمین
اولین حرکت نظامی مسلمان ها در ژوئیه 710 میلادی بوده و اولین سپاه بودن 400 نفر بودن، از شمال آفریقا میرن به اسپانیا و شناسایی میخواستن منطقه رو بکنن.
خب
و بعد از شناسایی
حکمای
میان تصمیم میگرن که با یه سپاه بیشتری برن به منطقه اسپانیا. یک سال بعد در سال 711 میلادی این اوایل قرن 8 میلادی
حکما و حکیمان
به فرماندهی شخصی به نام طارق که اسمشو شنیدید و جبل طارق در اون منطقه به نام همین طارق فرمانده شکای مسلمان ها به فرماندهی او برای تصرف اسپانیا میرن و موفق میشن به اسپانیا و تصرف مسلمان ها دارن.
داریم نزدیک میشیم به
ارتش مسلمان ها در این
600 سال
حمله 7000 نفر بوده که حالا اینا رو دیگه مطالعه بفرمایید، خیلی چیزی نداره که ما یک به یک اینا رو ذکر بکنیم، با مطالعه اینا روشن
و دقت علمی داره این کتاب.
کم کم تا 715 یعنی تا سال 715 شهرها و مراکز اصلی اسپانیا رو مسلمان ها میگیرن و شهر ناربون
صفحه 71ش رو من آوردم
در فرانسه به تصرف مسلمان ها در میاد.
همین مطلبی که الان مطرح کنیم داره.
یک کوهی اونجا بوده، صخره ای بوده که سپاه مسلمان ها کنار اون صخره و کوه اطراق کردن. اونجا به نام همون طارق نامگذاری میشه، جبل طارق نام میگیره. و نکته مهم و در اینجا همین نحله برخورد مسلمان ها با مردم اسپانیا است. نیل دوراند این قضیه رو نقل کرده، نحوه برخورد مسلمان ها رو با مردم اسپانیا به این شکل تقسیم کرده. گفته فاتحان با مردم بومی در نیکی و ملایمت رفتار کردند، فقط اراضی کسانی را که با آنها به مقاومت برخواسته بودند مصادره کردند. مالیات های تازه بیش از آنچه سابقا در اسکیت پادشاهان ویزیگوت مقرر شده بود وضع نکردند. مردم را در انجام مراسم دینیشان چنان آزاد گذاشتند که اسپانیا به ندرت نظیر آن را به خود دیده بود. برحال مسلمانان با برخورد خوششون باعث می شود که
عرض می شود که
اسپانیا رو فتح کنن و استقبال بکنن. به دنبال فتح اسپانیا
یه ذره آبم به ما بده،
مسلمان ها تصمیم گیرن اسپانیا رو پلی قرار بدن برای فتح سایر مناطق و کشورهای اروپایی.
شما همه از بی خبر هستید، الحمدلله ملا هستید.
از جبال پیرنه عبور میکنن، وارد فرانسه میشن و تصمیم داشتن که کل اروپا را به عنوان یکی از ولایت‌های حکومت اسلامی که پایتختش دمشق در سوریه بوده در بیارن.
لاتین هم که زبان یونان باستانه.
این اجمالی از چگونگی ورود اسلام به
اسامی میاد
اروپا و اسپانیا و سایر کشورهاست.
مثل الفلام
چقدر وقت داریم؟ تمام دیگه بله.
میگن هراکلیتوس
یک ساعت شد. یه نکته دیگر رو هم عرض میکنیم، بعد یک سوالی رو من جواب میدم و بحث رو تمام میکنیم. حالا این ورود اسلام به اروپا در کنار خودش باعث یک سری تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در اروپا شد. این هم حائز اهمیت تا برسیم به جنگ های صلیبی. حالا نقش این مسلمان ها در پیشرفت به غرب در این جریان نفوذ اسلام در اروپا این مهمه. مورخین اروپا در این زمینه نظر دادن، از جمله آقای موند گمری وات هست که در کتاب موند مگری نوشته. موند گمری وات جای میم و گه باید عوض
بشه.
و یکم آقای ویل دورانت این برای ما مهمه.
الان هم آثارش در اروپا،
یعنی بدانیم همین فرهنگ اسلامی ما که امروز عرض می شود، برخی میگن که این باعث انحطاط ما شرقی ها شده، همین باعث پیشرفت غرب بوده در
همه چیز در حال
اروپا و در همه جریان نفوذ اسلام و مسلمین به اروپا. اینو ما نمیگیم، مورخین خود تاریخ اروپا نوشتن. از جمله آقای وات هست، میگه هنگامی که انسان تمام جنبه های درگیری اسلام و مسیحیت در قرون وسطا رو در نظر بگیرد، این روشن خواهد شد که تأثیر اسلام بر جامعه مسیحیت بیش از آن است که معمولا شناسایی می شود. اسلام نه تنها در تولیدات مادی و اختراعات تکنولوژی اروپا شریک است و نه تنها اروپا را از نظر عقلانی در زمینه‌های علم و فلسفه برانگیخت، بلکه اروپا را واداشت تا تصویر جدیدی از خود به وجود آورد. یعنی اصلا یک تحول عظیمی در اروپا ایجاد کرد. همین اسلامی که وارد اروپا شد و امروز بعضی‌ها میگن اسلام باعث انحطاط ماست، باعث عقب افتادگی ما از اروپایی ها، همین اسلام اروپا رو به اعتراف آقای مونتگمری وات
در یک رودخانه رشد داده، پیشرفت داده، شنا کرد. دوبار نمیدونم فرو رفت. یعنی رودخانه
وظیفه ما شنا میکنید. مهم ما اروپاییان غربی این رو آقای وات میگه. همچنان که رو به دنیای واحد حرکت میکنیم این است که این اشتباهات را اصلاح کنیم و به مدیون بودن عمیق خودمان به عرب و جهان اسلام اعتراف کنیم. خب این حرفای آقای مکتمر بود. ویل دورانت هم که خب معروف از مورخین مشهور اروپا میگه اسپانیا در همه تاریخ خود حکومت عادل و مهربان چون دوران فاتحان عرب نداشته بود. منظورش فاتحان عرب یعنی مسلمان
بودن. حالا امروز مثلا یه عده‌ای میخوان مثلا خیلی روشن فکرانه
میگن که
اصل در این عالم بر
البته میگه اینی که من نقل کردم که اسپانیا حکومت بهتر از این حکومت ندیده میگه این نظر خاورشناس بزرگ مسیحی که شاید به حساب هیجان او چیزی از آن را باید کاست، ولی در این حال ویل دورانت خودش هم میگه که معذالک رأی وی با کمی تعدیل درست به جا، یعنی اروپایی ها حکومت عادلانتر از این حکومت نداشتن.
پس هر کی از خب. حرفای روشن فکرانه زد و
حالا مختصرا ما اگر بخواهیم نقش مسلمان ها رو در پیشرفت اروپا در جریان قتل اسپانیا ببینیم میتوانیم به این صورت بگیم در چند چیز مسلمان ها باعث پیشرفت اروپایی ها شدن: تجارت، صنعت، علم، فلسفه، ریاضیات، نجوم، ستاره شناسی، پزشکی، منطق، متافیزیک و از این قبیل امور. خب دیگه چیزی هم نموند، یعنی در همه چیز اینا یاد دادن. حالا این تأثیر گذاشتن دقت بفرمایید، این در طول مثلا سالیان متمادی بوده، مسلمان ها بین اروپایی ها بودن و علوم بلد بودن. مثلا مثلا در کشور ما خب یک سری اروپایی ها هستن، ما الان مثلا در خود قم، در خود مؤسسه حضرت امام اینجا از امریکا خب استاد داریم آقای دکتر لگنهاوزن، طلبه های ما میرن پیش ایشون درس
میخونن،
یعنی چیزایی که ایشون بلدن در فلسفه دین و دین شناسی و اینها خود ایشون از مسلمان شیعه شده، اما معلوماتی رو که دارد یاد میده به طلبه ها.
حکومت دینی
خب طلبه های آینده مثلا طلبه های ده سال دیگه در حوزه ایشون میگن یه حرف های از کجا یاد گرفتن، میگن یه امریکایی آمد اینجا اینها رو یاد گرفتن، اینها یاد گرفتن. در اون زمان هم همینطور بوده، مسلمان رفتن تو اسپانیا، ده سال کم نیست، 20 سال کم نیست، 30 سال کم نیست. مسلمان ها بین اروپایی ها بودن، اروپایی ها میمونن از مسلمان ها آداب تجارت و مقررات و قرارداد و نمیدونم احکام
حرز
بفرمید مقررات اجتماعی اقتصادی اینا رو یاد میگرفتن، در علم، صنعت، فلسفه، ریاضیات، نجوم، ستاره شناسی به این شکل بوده. در وقتی یه جمعیتی به کشور دیگر وارد میشن، بعد از مدتی چیزایی که یاد دارن به دیگران تعلیم میدن، این باعث رواج
این برای ما
از اونجا اون علوم و دانش ها میشه. همچنین در مهارت های دریانوردی، کشاورزی، استخراج معادن مسلمان ها معلومات خودشون رو در اختیار اروپایی ها قرار دادن. در زمینه هنر، آداب و رسوم
باز
نکات زیادی رو به اروپایی ها اینا تعلیم دادن. من که هیچی نداشتن، اینها بیشتر بلد بودن. الان اینطوری نیست که ما هیچی فلسفه بلد نباشیم، ولی بالاخره بنده خودم گاهی اصطلاح فلسفی هست، مثلا در یک کتابی زنگ زدم به آقای لگنهاوزن میگم این معناش چیه، شما میتونید دقیق برای من توضیح بدید؟ خب منم از کتاب استفاده میکنم، ولی وقتی یک کسی که رشته تخصصیش این است توضیح میده، ما استفاده بیشتری میکنیم دیگه. اروپاییان در این زمین ها چیزایی بلد بودن، اما بیشترش رو از مسلمان ها یاد میگرفتن. این آثاری بوده که حضور مسلمان ها در اروپا در اون قرن هشتم تا یازدهم متعلق می شود داشته، اما متاسفانه
حالا این یعنی چی؟
کم کم وضعیت مسلمان ها در اثر گاهی چند عامل رو به انحطاط می‌گذاره. یکی اینکه حاکمان مسلمان ها یعنی رهبران مسلمان ها در اروپا آدم های خودکامه و مستبد و شهوتران میشن. ماجرای آندلس رو شنیدی؟ کم کم
منطقی و عقلانی
بساط عیش و نوش و اینها رو برای مسلمان ها فراهم میکنن، جوان ها رو فاسد میکنن، از مشهد به فساد جنسی میکشانن و اون قدرت و عظمت مسلمان ها کم کم رو به افول میره. حالا تا ابتدای جنگ های صلیبی یه مطالعه بفرمید دنبالش انشالله بعد پیگیری میکنیم. یه صلواتی مرحمت کنیم. یک سوالی رو دوستان مختلف از ما بپرسن، من اینجا یک اشاره بکنم که ذهن برادران روشن باشه.
عرض می شود که پوپر میگه که
عرض می شود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات خبرگان در پیش از
اینطوری
برخی از دوستان آنها نمیدونم از کجا مطلع شدن بنده رو زیاد مورد سوال قرار میدن که انگیزه تفتناب بنده در خبرگان قوم چه بوده
و حکومتی بوده که
عرض می شود که بنده حالا اینجا در جمع شما دوستان یه اشاره بکنم.
مثلا
بنده قوم را شأنش رو خیلی بالاتر از این میدانم که همسال بنده بخواهیم ثبت نام بکنیم برای خبرگان. تصور بنده اینه و الانم برای این اعتقاد هستم، ولذا دور قبلی هم در تهران بنده ثبت نام کردم و در امتحانات خبرگان شرکت کردم و جزء
حکومت هم هیچ قدرت
تهران به خود نیامدن به خاطر اینکه شأن خود رو خیلی بالاتر از این میدونم که امثال بنده بخواییم اینجا ثبت نام بکنیم و کاندیدا بشیم. اما متاسفانه بعد دیدیم که بزرگان ما در قوم اینها نمیدونم به چه علتی نیامدن ثبت نام نکردن و خدا رحمت کند به رفایت الله آسد مهدی روحانی رضوان الله تعالی علیه رو از اوتاد بودن و من منزل ایشون رفته بودم و واقعا اعتقاد قلبی به قداست و پاکی ایشون داشتن. همچنین حضرت آیت الله احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه ما اینا واقعا به فرمایش حضرت آیت الله مصباح ادام الله ذله می فرمودن که این دو بزرگوار کعنه هوای نفس در وجودشون نبوده. خب ایشون به تنهایی آمدن ثبت نام کردن،
درستی نداره
قوم شد تکاندیدا. این باعث سوال زیادی شد. ما در جلسات زیادی که با جوانها دانشجویان در شهرهای مختلف داشتم خود من مواجه با این سوال شدم. همه میگفتن شما که میگید حوزه علمی قومی همه علما هستند و نمیدونم اینا انقلابی هم هستند و اینا در دین رو از سیاست جدا نمیدونم، پس چرا نمیدونم ثبت نام بکنم برای خبرگان؟ مسئله رهبری، مسئله خبرگان رهبری، ما مسئله کوچکی بنده هیچ جوابی نداشتیم.
خب همینطوری اگر نمیدون مارکس انگلز می آمد به کارگران و
قبول دارم که این کار درستی نبود، یعنی بزرگان ما باید می آمدن و ثبت نام می کردن. خود علمی قوم با این همه نیرو
فکر خودش را اندیشه خودش
چرا یک نفر بیاد در مسئله خبرگان رهبری و هیچ کس نباشه؟ برحال عده‌ای به بنده به دیگران گفتن که شما از تهران یا جای دیگه منتقل کنید خودتون رو به قوم و وزارت کشور هم اعلام کرد که از شهرهای دیگه به قوم میشه افرادی منتقل کنن اسمشون رو تا از کاندیدا بودن در بیاد. بنده باز هم احتراماً للهوزن و لزعما حوزه این کار نکنم، گفتم در شأن ما نیست و اینا. ولی خب فاضل محترم از آقای هادی این کار کردن، چون از تهران به قوم منتقل کردن قوم شد تا کاندیدا و انتخابات برگزار شد. ولی خب برای مردم این سوال باقی موند که چرا این چنین باشد و اون شور و حال باید در انتخابات باشد و چندین کاندیدا باشد مردم سوال کنند بفهمن اینا وجود نداشت.
حمید نایبی 22 گفته
عرض می‌شود که ما به خاطر این وضعیت پیش داد گفتیم حالا ثبت نام کردنش که معونه ای نداره. برحال ما ثبت نام کردیم و عده از برادران سوال میکرد بیرون اینجا گاهی تو مؤسسه انگیزه ما اینه. بنده هیچ توقعی هم ندارم که در قم رأی بیاورم و قم را جای بزرگان و زعما و افاضل و اساتید و اینها میدارد، اما از باب انجام وظیفه شرعی و دینی و
شهرت پیدا کردن
انقلابی و برحال سیاسی
نامش زیاد آمده در
بنده هم اسم رو از اینجا نوشتم و کاندیدایی بیکول کاندیدایی با جیب خالی دست خالی هستیم و البته حرف فقط بلدیم بزنیم.